سنت با وهابیت دو تا تاخته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر وامی داره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی نو قنچه ای از باغ زهرا به جس از خواب نوشین بلبل آسا، به افغان از مژه خوناب میریخت، به خونابه که خون ناب میریخت. به گفته ای امه بابایم کجا رفت، چه آمد بربرم دیگر چرا رفت. مرا بگرفته بود این دم در آغوش، همی مالی دستش بر سر و گوش. به ناگه گشت غایب از بر من، ببین سوز دل و چشم تر من. حجازی با نوان دل شکسته به گردا گرد آن کودک نشسته، خراب جایشان با آن ستمها، بهانه طفلشان سربار غمها. ز آه و ناله و از بانگ و افغان، یزید از خواب برپا شد هراسان. به گفتا کین فغان و ناله از کیست، خروش و گریه و فریاد از چیست. به گفتش از ندیمان کی ستمگر، بود این ناله از آل پیامبر. یکی کودک ز شاه سربریده، در این ساعت پدر در خواب دیده. کنون خواهد پدر از عمه خیش، و از این خواهش جگرها را کند ریش. چو این بشنید آن مردود یزدان، به گفتا چاره کار است آسان. سر بابش بریدیندم به سویش، چه بیند سر براید آرزویش. همان تشت و همان سر قوم گمراه، بیاوردن نزد لشکر آه. یکی سرپوش بود بر روی آن سر، نقاب آسا به روی مهر انور، به پیش روی کودک سر نهادند، زنو بر دل غم دیگر نهادند. به ناموس خدا آن کودک زار، به گفته ای عمه دریش افکار، چه باشد زیر این مندیل مستور، که جز بابا ندارم هیچ منظور. به گفتش دختر سلطان والا، به گفتش دختر سلطان والا، که آن کس را که خواهی هست اینجا. چو این بشنید خود برداشت سرپوش، چو این بشنید خود برداشت سرپوش، چه جان بگرفت آن سر را در آغوش. به گفته ای سرور و سالار اسلام، ز قتلت مر مرا روز است چون شام. پدر بعد از تو محنت ها کشیدم، پدر بعد از تو محنت ها کشیدم، بیابان ها و صحراها بدیدم، همی گفتندمان در کوفه و شام، که اینانند که اینان خارجند از دین اسلام. مرا بعد از تو ای شاه یگانه، پرستاری نبود جز تازیانه، ز کعب نیزه و از ضرب سیلی، تنم چون آسمان گشته است نیلی. بدان سر جمله آن جور و ستمها، بیابان گردی و درد و علمها، بیان کرد و بگفت ای شاه محشر، تو برگو کی بریدت سر ز پیکر، مرا در خورد سالی در بدر کرد، مرا در خورد سالی در بدر کرد، اسیر و دستگیر و بی پدر کرد. همی گفت و سر شاهی در آغوش، همی گفت و سر شاهی در آغوش، به ناگه گشت از گفتار خاموش، پرید از این جهان و در جنان شد، در آغوش بتولش آشیان شد. خدیو بانوان دریافت آن حال، که پریده است مرغ بی پر و بال، به بالینش نشست آن غم رسیده، به گرد او زنان داغ دیده، فغان برداشتندی از دل تنگ، به آه و ناله گشتندی هماهنگ، از این غم شد به آل الله اطهار، از این غم گشت از این غم شد به آل الله اطهار، دوباره کربلا از نو نمودار.
خاک زمین گر دخترت ویران ویران موی یتیمانت جانت بازا بکن شانه شمع نورانی سرت خون حنجرت جان من شده پروانه پر موی یتیم
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. ایام اسارت اهل بیت رسالت و امامت و ایام شهادت اهل بیت رسالت و امامت رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که در این روزهایی که به اربعین حسینی نزدیک می شویم، عبادتها، زیارتها و همچنین مجالس شما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. انشالله که هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و ما این توفیق رو داشته باشیم که تا پایان برنامه از نگاه محبت آمیز شما محروم نشویم. در این برنامه قضاوت با شما، تریبون آزاد قضاوت با شما، ما توفیق داریم در محضر کارشناس ارجمند استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت حضرت عالی و
همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه توجه دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان رو از خدای منان خواهانم و شهادت جانسوز دختر خردسال حسینی رقیه سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح و نافداه و همه علاقمندان به اهل بیت اسمت و طهارت بی ویژه بینندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض می کنم. و اگر نباشد بر حقانیت اهل بیت و بطلان کارها و اعتقادات دودمان نحس بنی امیه، جز همین که ما میبینیم قبر معاویه قبر یزید مشخص نیست، مزبله حیوانات و اینها قرار گرفته، ولی مرقد کوچیکی از یک دختر خردسال حسین 3 سال یا 4 ساله، این همه عاشق، این همه زوار، این همه دلباخته که انسان وقتی وارد این حرم رقیه میشه، اون ذریح کوچک و اون قبر نازنینش رو انسان میبینه، یک دنیا ملکوت معنویت وجود آدم رو فرا میگیرد. بزرگان، مراجع، شاهان، شخصیت‌های برجسته در برابر این دختر 3 ساله حسین آنچنان تعظیم می‌کنند و آنچنان خضوع دارند و متوسل به این بانو می‌شوند که قلب هر بیننده‌ای رو کباب می‌کنه و عقل‌ها را حیران می‌کنه که در بالای ذریحش نوشته شده زائرین قبر من این شام عبرت خانه است، قبر من آباد و قصر دشمنم ویرانه است. در رابطه با شهادت جانسوز این بانوی بزرگوار دختر خردسال مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب نفس المحموم صفحه 456 داستانش رو مفصل آورده و واقعا جگر انسان کباب میشه که وقتی اهل بیت رو وارد شام میکنن در یک منطقه ویرانه و خرابه جای میدهند، روزها از گرما و شبها از سرما هیچ محافظی ندارد. بعد از خطبه قرای زین العابدین سلام الله علیه و بالا زدن پرده ها از روی جنایات دودمان اموی به ویژه یزید ملعون و خبیث، ورق برگشت، مردم شام شروع کردن به یزید بد بی را گفتن و او را لعنت کردن و ناسزا گفتن. مجبور شد اهل بیت را در داخل کاخ خیش و در کنار منزل خیش قرار دهد به هوای این که بتوند افکار عمومی را، اون که نه خدایی رو قبول داشت نه پیغمبری رو ایمان داشت که بگیم برای رضای خدا، بتونه افکار عمومی رو برگرداند. و مرحوم محدث قمی و دیگران دارن بر این که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد بین بچه های کوچک خوب قضایای شهادت جانسوز پدر رو و دیگران رو خبر نداده بودن، هر وقت سراغ پدر رو می گرفتن می فرمودن اینها به سفر رفتن، تا اینکه یک شب این دختر 3 ساله حسین نیمه های شب از خواب پرید، شروع کرد به گریه کردن، شیون کردن، گفت من پدرم رو در خواب دید. خب اهل بیت هم دنبال بهانه بودن، صدای ناله و شیون. یزید از خواب پرید، چه خبره؟ گفتن دختر کوچیک حسین پدر رو در خواب دیده، دارن بیتابی میکنن. باز ببینید شقاوت این پست و رذل تا چه حد دیگه. دستور میده سر بریده امام حسین رو بیارن در جلوی اینها قرار بدن. وقتی این دختر کوچیک پارچه ای که بر روی این طبق بود کنار میزنه سر بریده بابا، نمیدانم اینم دکان عزیز لمس میکنید یا نه، علاقه ای که دختر به پدر داره این علاقه توصیف نکردنیست. این دختری که من در ایام محرم دهه محرم عرض کردم شبیه ترین فرزندان امام حسین به فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. امام حسین به این دختر علاقه وافری داشت، دختر هم دلبستگی خاصی به بابا و شبها به جای اینکه در کنار مادر بیارامد عادت داشت در کنار پدر آرام میگرفت و میخوابید. حتی در شب عاشورا هرچه منتظر شد بابا نیامد. مرحوم جواد فاضل دارد با اون دستان کوچیکش پشت خیمه از خاک کربلا متکایی درست کرد، صورت کوچیکش رو بر روی خاک گذاشت و همونجا خوابش بود. حالا یک دختری که این چنین وابسته به پدر است، الان نزدیک بیش از 2 هفته هست پدر رو ندید، یک دفعه با سر بریده پدر شروع کرد با اون زبان کوچیکش و با اون صدای نازنینش با پدر درد دل کرده. یا ابتا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، چی کسی مرا در این خود سال یتیم کرده، چی کسی این رگهای نازنینت رو بریده. گفت گفت ناله کرد. یک موقع دیدن این دختر از هوش رفت افتاد، هرچه او را تکان دادن دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد، خواست ثابت کنه بابا مسافر عزیزی که میاد از سفر جلوی پایش قربانی میکشد، من دختر کوچیکم چیزی در دست ندارم که قربانی کنم و بالاترین ثروتی که دارم این جان خودم است. این جانم رو بابا در پای سر مطهرت قربانی کردم. این در حقیقت خلاصه ای است قضایای این دختر هست که من قبل از این که بیام اینجا تلفنی با حضرت آیت الله عظمه مکارم شیرازی زنگ زدم منزلشون صحبت داشتم، نظرشون رو در رابطه با قضایای شهادت این بیبی دو عالم پرسیدم. ایشون فرمودن به همون شکلی که برادر عزیزمون جناب آقای نظری منفرد در کتاب قصه های کربلا آورده به همون شکل هست، نه زیاده و نه کمتر. و من به دوستان گفتم این کتاب را هم تهیه کردن، نمیدونم دوستان ما میتونن این کتاب را یک لحظه بدن روی آنتن. کتابیست به نام قصه های کربلا از آقای علی نظری منفرد. و تلاش کرده این عزیزمون که از اساتید حوزه هستن، درس خارج در حوزه تدریس میکنن و از منبری های مورد اعتماد بیوتات مراجع هستن. کتاب خیلی خوبی است و ایشون تلاش کرده همه چرا به صورت مستند بیاره. همین قضیهی که من اشاره کردم ایشون در صفحه 518 این کتاب مفصل ماجرای دختر خردسال و سر مبارک امام علیه السلام را ایشون در همون از نفس المحموم صفحه 456 و الدمعة الساکبة جلد 5 صفحه 141 نقل کرده، یه مقدار مفصل‌تر از اینی که بنده اشاره کردم. کتاب خوبی است. البته بنده ندیده بودم همین که حضرت آیت الله مکارم شیرازی که زنگ زدن من بلافاصله فرستادن تهیه کردن آوردن، من فهرستش رو نگاه کردم، بعضی از قسمت‌ها رو قبل از اینکه وارد استودیو بشم دیدم این بزرگوار خوب زحمت کشیده و خوب تلاش کرده و خیلی از حقایق کربلا را و همچنین قضیه قیام مختار را خیلی عالی و زیبا ترسیم کرده. به دوستان ما توصیه میکنیم که انشاءالله این کتاب رو تهیه کنن. حالا البته چاپ جدیدش رو، چاپ قبلش یه مداری چیز داشت، چاپ جدیدش یه مداری تفصیل بیشتری دارد. برای شما عرض کنم کتاب فروشی انتشارات سرور چاپ کرده. دوستانم اگر میخوان شماره تلفن ناشر رو هم داشته باشن، 773-68-10 773-68-10 که این رو هم دوستان خواستن، خیابان دور شرگم کوچه 24 پلاک 60 یا صندوق پستی 3785 خط تیره 496
که البته با پیش شماره 0-250 بود.
بله.
بسیار خوب. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. باز هم این ایام رو محضر شما گرامیان عرض تسلیت و تعزیت داریم. اما امروز در برنامه قضاوت با شما، حالا شما اگر روز هست یا شب هست، هر جای این کره خاکی که هستید، الان در ایران اسلامی ما ساعت حدوداً 20:34 دقیقه هست که ما محضر شما عزیزان هستیم. موضوعی که ما برای شما در این برنامه انتخاب کردیم، با توجه به این که برنامه قبل رو به بحث تبرک جستن و اینکه آیا تبرک جستن سنت است یا بدعت پرداخته بودیم و پیوستگی خاصی بین تبرک و توسل و استغاثه هست، عزیزان بسیار از ما درخواست کرده بودند که ما به مسئله توسل و استغاثه هم بپردازیم. ما امروز از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهش کردیم که در این رابطه برای ما صحبت بفرمایند و بفرمایند آیا توسل پیدا کردن و استغاثه کردن به اهل بیت عصمت و طهارت و به بزرگان، آیا این یک بدعت و شرک است یا این که یک سنت و یک امر کاملا ممدوح هست. بشنویم سخنان حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با قضیه توسل من چند نکته ای رو به صورت خیلی فهرستوار اشاره کنم و بعد انشاءالله شنونده سخنان بینندگان عزیز از شیعیان و اهل سنت باشیم، بعد نیاز و توضیحات لازم را در رابطه با صحبت‌های عزیزانمون انشاءالله تقدیم می‌کنم. ما در اینجا سه تا نکته را باید در نظر بگیریم. یکی، اصلاً توسل از منظر قرآن چیست؟ اصلاً قرآن بحث توسل رو مطرح کرده یا نکرده؟ ما در دو تا آیه، آیه 35 سوره مائده و 57 سوره اسراء، کلمه توسل آمده. در آیه 35 سوره مائده هست: یا ایها الذین آمنوا، خطاب به همه مؤمنین. در این آیه خدای عالم سه تا مسئله از مؤمنین خواسته و در آخر هم گفته لعلکم تفلحون. عزیزان خوب دقت کنن. یا ایها الذین آمنوا، یک، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. دو، وابتغوا الیه الوسیله، بین خود و خدا واسطه قرار بدهید. سه، و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد کنید. حالا چرا این سه مطلب آمده؟ بخوام وارد بشیم، اون دنیای دیگری دارد و بحث مفصلی می طلبد. اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. سه چیز از ما خواسته. در آخرم گفته لعلکم تفلحون، شاید اینها زمینه رستگاری شما را فراهم بکنه. اون آقایانی که میگن آقا وابتغوا الیه الوسیله یعنی به عمل صالح، حرف مفتی میزنن، حرف بیدلیلی میزنن، عقیده باطل خودشون رو میخوان بر آیه قرآن تحمیل کنن. میگه آقا واسطه قرار بدید. حالا واسطه چی هست و چی نیست و یه بحث دیگریه. در آیه 57 سوره اسراء هم اولئک الذین یدعون، خطاب به باز مسلمان ها هست که این افرادی که مثلا ملائکه را می پرستند، انبیا را می پرستند، میگه اینهایی که شما از ملائکه و انبیا می پرستید، اینها خودشون دنبال واسطه بین خود و خدا هستند. اگر اینها خدا بودند و قابل پرستش بودند، احتیاجی به واسطه نداشتند. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. این یک نکته. نکته دوم، توسل اقسامش چیه؟ به چه توسل کنیم؟ الان من میخوام، خدا میگه ابتغوا و ابتغوا الی الوسیله، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. خود قرآن اینها رو معین کرده برای ما. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خدا اسمای حسنایی دارد، با اون اسمای حسنا خدا را بخوانید. اللهم اینی اسألک باسمک الذی، مثلا لا اله الا الله، اللهم اینی اسألک باسمک الذی خلقت السماوات والارض. خب این اسامی که در دعاها شیعه و سنی آوردن، این اسامی الهی واسطه هستند بین ما و بین خدای عالم. سوره اعراف آیه 180. عمل صالح در آل عمران آیه 16، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اونهایی که میگن خدایا ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش. اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فآمنا ربنا فاغفر لنا. عمل صالح که ایمان باشه، واسطه قرار ده بین خودش و خدا. دو، سه، واسطه انبیا. در سوره یوسف آیه 97، برادران یوسف به پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر واسطه شو بین ما و خدا، خدای عالم گناه ما را ببخشد. حضرت یعقوب هم نگفت که شما آقا در خدا باز هست، خدا گفته ادعونی استجب لکم اینی قریبون، برای شما رسم اجیب و دعوت دال من. نه، حضرت یعقوب هم گفت سوف استغفر لکم ربی، چشم من هم از خدای عالم برای شما طلب مغفرت می کنم. اونهایی که میگن آقا چون پسران یعقوب آمدن در حق پدرشون ظلم کرده بودن، اینا هم حرف بی اساسیه. اگر چنانچه اینها در حق پدر کار بد کرده بودن، مثلا پدر ببخشه، باید بگن یا ابانا اغفر لنا، نه استغفر لنا. حضرت یعقوب هم میگه قد غفرت لکم، نه بگه استغفر لکم. استغفر لکم ربی، از خدا من برای شما طلب مغفرت میخوام. و همچنین در سوره اعراف آیه 134، در رابطه با حضرت موسی، اونجا داره که لئن کشفت ان الرجز لنؤمنن لک، یا موسی اگر این بلا را از ما برطرف بکنی ما به تو ایمان میاریم. این بلای آسمانی هم هست، چیزی هم نیست که در اختیار افراد عادی یا حضرت موسی باشه. قرآن هم میگه فلما کشفنا عنهم الرجز الی آخره. توسل به نبی گرامی، صلی الله علیه و آله و سلم در سوره نساء 64 دیگه این دیگه صراحت قرآن ولو انهم از ظلم و انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اونهایی که در حقشون ظلم کردن پیش تو بیان استغفار بکنن و تو هم برای اونها استغفار بکنی خدا اونها را میبخشه. خب اینجا کاملا قرآن دستور میده به ما که آقا برید نزد پیغمبر اکرم تا او برای شما واسطه بشود و استغفار کنه. نمیگه ولو انهم از ظلموا انفسهم فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحیما. اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن گناه کردن اگر استغفار کنن خدا میبخشه. نه، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هم خودشون باید استغفار کنن پشیمان بشن از گناهشون، هم خود نبی گرامی هم واسطه بشه برای اینها استغفار کنه. بعضیا شاید بیان بگن بر این که این آیه مربوط به زمان حیات پیغمبره. نه، اینم حرف بی اساس و مفته. اینها معلوم میشه که با مبانی علمای بزرگشون آگاهی ندارن. امام صبحی از علمای بزرگ اهل سنته، میگه این آیه 64 سوره نساء که میگه پیغمبر واسطه بشود، هم زمان حیات پیغمبر رو شامل میشود هم بعد از رحلت پیغمبر را. اگر کسی بیاد کنار قبر پیغمبر، پیغمبر رو واسطه قرار بدهد، این آیه شامل میشه. آقایان مراجعه کنن کتاب شفا استقام صفحه 81. خب این جوجه وهابی هایی که امروز برای شما عرض کنم دارن حرف میزنن آقا این آیه مال زمان حیات غیری، اینا بهتر میفهمن یا امام صبح کی بهتر میفهمه؟ اون که دیگه از شیعه ها نیست. آقای سمهودی شافعی میگه آقا العلماء فهموا من هذه الآیه العموم لحالت الموت والحیات. علمای اهل سنت از این آیه 64 سوره نساء این رو فهمیدن که این توسل به پیغمبر هم شامل زمان حیات پیغمبره، هم بعد از زمان حیات پیغمبر هم شامل میشه. خب آقا مراجعه کنن دوستان کتاب وفاء الوفا جلد دوم صفحه 412. آقای شوکانی که دیگه آیان وهابیا قبول دارن، ایشون هم در کتاب نیل العطارشون جلد پنجم صفحه 178 ایشون برای شما عرض کنم به صراحت میگه بر این که این آیه شامل بعد از رحلت نبی مکرم هم میشود. چرا؟ برای این که نبی مکرم حیون فی قبره بعد موته، پیغمبر بعد از این که از دنیا هم رفته در قبرش زنده هست. کما فی حدیث الانبیاء و احیاءون فی قبورهم، انبیاء در قبرشون زنده هستن. بعد میگه وقد صححه البیهقی و الف فی ذلک جزءا. بیهقی هم گفته این روایت صحیحه و یک مجلد کتابم در این زمینه چیکار کرده؟ تألیف کرده.
یه بار دیگه آدرس آقای شوکانی رو بفرمایید.
نیل الاوتار جلد پنجم صفحه 178.
بله.
نیل الاوتار جلد 5 صفحه 178.
بله.
پس این در حقیقت یک بخشی از عرایض ما که در قرآن بخش بحث توسل،
اقسام توسل رو
و اقسام هم مشروعیت توسل آمده، هم اقسام توسل هم در برای شما عرض کنم آمده.
بله.
نکته بعدی که آقایان خیلی روش حساسیت دارن که آقا پیغمبر که از دنیا رفته، امیرالمؤمنین از دنیا رفته، امام حسین که از دنیا رفته، رابطشون با این دنیا قطع شده، صدای ما را نمیشنون. این مهمه. در اینجا ما آیه 154 سوره بقره، خب قرآن میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. اونهایی که در راه خدا کشته میشوند، اینا اصلا نگید مرده، این بابایی که میگه پیغمبر مرد، علی مرد، این کاملا اگر واقعا با قصد و نیت بگه منکر قرآن شده، کافر شده. قرآن میگه نگید.
بله.
این آقا که میگه پیغمبر مرد تمام شد رفت، آیا به این آیه قبول دارد یا ندارد؟
درسته.
یا باید بگی من قبول دارم. خب قبول دارم. حق این که بگه مرده نداره. بگه لا تقولو. مرده نگید شما. یا بگه این قبول دارم این آیه را، ولی زیر بارش نمیرم، میشه فاجر فاسق. یا میگه نه اصلا این آیه را قبول ندارم، میشه کافر. این دیگه خیلی واضح و روشنه. خود امام صبحی میاد میگه آقا حیات انبیا در عالم برزخ بالاتر از حیات شهداست. حیات الانبیا و شهدا که حیات هم فی دنیا، زندگی پیغمبر و حیات پیغمبر و حیات شهدا در عالم برزخ این حیات اونها در دنیا هست. اونها در دنیا چیکار میکردند؟ اینها هم چیه؟ در آخرت به همین شکلی هستند. این رو سیره حلبی را آقایان مراجعه کنند، جلد دو صفحه 432. و همچنین آقای زینی دهلان به صراحت میگه آقا بل انبیاء او افضل من الشهدا، مقام انبیاء از شهدا بالاتره. چون در آیه شریف از مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا، شهدا رتبه سوم رو دارن در عالم برزخ، نبیین، صدیقین و شهدا، سالین هم مرتبه چهارم هست. خب این کاملا واضح و روشن هست که انبیاء علیهم السلام و شهدا در برزخ زنده هستند و زندگیشون هم این زندگی دنیاست. همون عبارتی را که از امام صبکی آوردیم، حیات الانبیاء و شهدا که حیات هم فی دنیا. خود قرآن هم میگه برای شما هستن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. اونجا کاملا يرزقون، اگر مرده که يرزقون معنا ندارد. برای شما عرض کنم بیاد تبشرون بالذين لم يلحقوا، بشارت میدن. این بشارت برای کسی که مرد تمام شد رفت اصلا معنا ندارد. اصلا خب اینا مشخصه بر این که چیه، کاملا روشنه. و اضافه خود امام صبحی میگه و من عقائدنا، از عقاید ما اهل سنت این هست، ان الانبیاء احیاء فی قبورهم، تمام انبیاء در قبرشون زنده هستند. فعین الموت، اینهایی که حرف بی اساس میزنم میگم پیامبران مردن، مرگ کو؟ خب آقا مراجعه بفرمان کتاب طبقات شافعیت الکبرا جلد 3 صفحه 384. و حاکم نیشابوری هم برایشان در مستدرک داره در جلد 4 صفحه 560 میگه ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، خدا بر زمین حرام کرده که اجساد انبیاء را بپوسانند. میگه این روایت صحیح هست، شرائط مسلم و بخاری را دارد، جلد 4 صفحه 560. و در خود صحیح مسلم هست حدیث 652 که میگه مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره، من که داشتم میرفتم به معراج دیدم حضرت موسی در قبرش مشغول نمازه. خب اگر مرده میتونه نماز بخونه؟ و ما آیات زیادی داریم، نه تنها انبیا زنده هستن بلکه منافقین، کفار، اینا همه زنده هستن. سوره غافر رو آقایان ببینن، و هاق به آل فرعون سوء العذاب یعرضون علیها، النار یعرضون علیها بالغدو غدوا و عشیا، اینا کاملا مشخصه. و همچنین قضیه حضرت صالح، وقتی افرادی که از دنیا میرن به هلاک میشوند، برمیگرده به اونها میگه یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، من به تو وظیفم رو انجام دادم، با این مرده ها داره حرف میزنه،
شعیب پیغمبر با مرده ها داره حرف میزنه، یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، اعراف آیه 92، و خود نبی مکرم خطاب میشه واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، از پیامبران گذشته سوال کن، اگر واقعا پیامبران گذشته مردن تمام شد رفت، پیغمبر از کی میخواد سوال کنه؟ از بدنهای پوسیده و تمام شده رفته؟ خب اینا کاملا واضح و روشن هست و خود نبی مکرم در معراج با انبیا ملاقات کرد. نمیدونم اون بساطی که در صحیح بخاری حدیث 3207 آورده که بنا بود نمیدونم 50 تا نماز واجب کرده بود بر امت اسلامی، آمد و حضرت موسی گفت زیاده، عیسی گفت زیاده، خلاصه رفت چونه زد با خدای عالم، خلاصه تا به 5 تا نماز برای شما عرض کنم تخفیف داد، یعنی 50 تا نماز را به 5 نماز کاملا تخفیف داد. و مهمتر از همه این هست برای شما عرض کنم، خود آقایان برای شما عرض کنم ابن تیمیه حرانی میگه آقا ما من عبد یمر به قبر رجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علی الا عرفه ورد علیه السلام. نه تنها انبیا زنده هستن، مؤمنین عادی هم زندن. بابا شما میگه از بالای قبر هر کسی میری سلام بدی، اگر چنانچه بشناسه جواب سلامت هم میده. این فتاوای آقای ابن تیمیه جلد 24 صفحه 363 خب این کاملا واضح و روشن هست. جالب این است که خود نبی مکرم میاد در کنار قبرستان بقی میگه السلام علیکم یا اهل دیار، سلام بر شما ای اونهایی که اینجا خوابیده اید. خب این در خود صحیح مسلم آمده، حدیث 2146. و جالب این هست که ابن تیمیه میگه فهازا خطاب لهم، پیغمبر که آمده میگه السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا السلام علیکم اهل دیار، این سلام سلام خطابه. و انما یخاطب من یسمع، اون کسی که میشنوه به او سلام خطاب میدن. اگر چنانچه این مرده هایی که در قبرستان بقی بودن پیغمبر به اینها سلام میدن، اینها نمیشنوند، معنا نداره پیغمبر بگه السلام علیکم. این رو آقایان داشته باشند. خود ابن تیمیه میگه آقا فهازا خطاب لهم، پیغمبر داره به مرده ها خطاب میکنه. و انما یخاطب من یسمع، اون کسی که میشنوه او را خطاب میکنه. نمیگه السلام علی المؤمنین، السلام علی اهل دیار، میگه السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین، همون آدرسی که دادم جلد 24 صفحه 364. اینها مباحثی است کاملا واضح و روشن، هم از نظر قرآن هم از نظر سنت، و این شبهه ندارد بر اینکه توسل یک امر مشروعی هست. وقتی توسل امر مشروعی شد، بحث استغاثه هم کاملا واضح و روشن هست. من فقط یک تعبیری از امام صبکی بیارم. بله. که میگه آقا انه یجوز و یحسن التوسل و الاستغاثه و تشفع بالنبی، جایزه هم توسل به پیغمبر، هم استغاثه از پیغمبر، هم طلب شفاعت از پیغمبر. بعد میگه آقا و جواز و ذالک و حسنه من الامور المعلومه لکل ذی دینین، هر کس دین داشته باشه این رو میفهمه. هر کس دین داشته باشه میفهمه توسل و استغاثه به پیغمبر جایزه و خوبم هست. اونهایی که میگن جایز نیست، از دیدگاه امام صبحی دین ندارن، بی دین هستن. ما نمیگیم بفرمایید، اینا جواب بدید. بعد میگه آقا اصلا سیره انبیا، سیره مرسلین، سیره سلف صالح، علما همین بوده، حتی عوام مسلمین عقیدهشون همین بوده. تا اینکه ابن تیمیه آمد و یک سری برای شما هم کلمات شیطانی به زبان جاری کرد به کلام یلبس فیه علی الضعفاء و علی الضعفاء الاغمار، یک دست آدم های ضعیف کودن. پس حرف ابن تیمیه رو پذیرفتن، گفتن آقا بر این که توسل و استغاثه جایز نیست. آقا مراجعه بفرماید کتاب شفا السقام صفحه 293، فیض القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 170. جناب آقای سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون هم همین تعبیر رو داره: اعلم ان الاستغاثه بالنبی و التشفع بالنبی و بجاهه و برکته من فعل الانبیاء والمرسلین، وفاء الوفا جلد 4 صفحه 193. آقای برای محمد ابن محمد عبدری متوفای 737 در کتاب المدخلشون جلد اول صفحه 258 همین تعبیر رو داره. ابن حجر مکی همین تعبیر رو داره. برای شما عرض کنم، میگه اون کسانی که برای شما عرض کنم انکار میکنن توسل و استغاثه به پیغمبر را، چه در زمان حیات و چه در برای شما عرض کنم بعد از رحلت پیغمبر، اینا را اصلا جزء مسلمان ها نمیدانیم. آقایان مراجعه کنن الجوهر المنظم صفحه 148، آقای محمد عابد سندی از علمای بزرگ اهل سنته، ایشون میگه ان قول القائل اغثنی یا رسول الله، سن استغاثه کنه، میگه یا رسول الله به فریادم برس، میگه ما اراه مستنکرن ولا مستقبهن، اصلا این کار بدی نیست، قبیحی هم نیست. ایشون آقای شیخ محمد عابد سندی کتابی داره به نام التوسل و احکام و صفحه 100. زینی دهلال هم همین تعبیر رو داره. برای شما عرض کنم جناب سقاف همین تعبیر رو داره و سیره علما و بزرگان هم همین را دارن. این آقایان این روایات صحیحی که آمدن، نمیدونم تو بیابان اگر گیر کردید بگید یا عباد الله اغیثونی، همین رو ببینه واقعا این درست یا درست نیست. تو بیابان گیر کردید بگید یا عباد الله اغیثونی، بزرگان اهل سنت میگن آقا اصلا این کاملا تجربه شده هست. طبرانی متوفای 360 میگه وقت جرب ذالک، این اصلا تجربه شده. خیلی از افراد تو بیابان گیر کردن، گفتن یا عباد الله اغیثونی و بندگان خدا به دادشون رسیدن. برای شما اصلا این قضیه درست شده. نووی در الازکارش صفحه 177 میگه این تجربه شده هست. برای شما عرض کنم و بزرگان اهل سنت که گیر کردن به این قضیه توسل جستن. و خود برای شما عرض کنم آقای عبدالله ابن برای شما عرض کنم عمر که دیگه از به قول آقازاده هست و قول سرسبده، به قول صحابه از زیدگاه آقایان، میگه داشتیم ما میرفتیم یک دفعه پاییشون یه سکته اتفاق افتاد، رگهای عضله پاش کلن از کار افتاد، دیگه نتونست حرکت کنه، افتاد. بعد یه بنده خدای گفت که آی عبدالله عمر اذکر احب الناس الیک، محبوب ترین افراد در نزد خودت متوسل شو. برگشت گفت یا محمدا،
خب بفرمایید.
فقام فمشا. خب این یا محمدا گفتن با یا علی چه فرقی داره؟ برای ما بگید. اگر عبدالله و عمر بگه یا محمدا این توحیده، یا نه بیاد بگه دستن این هم کافر مشرکه. خب بفرمایید. جناب دینوری شافی در کتاب عمل یوم و لیله صفحه 141 جلد اول نقل کرده. خود آقای بخاری در ادب المفردش که تمام روایاتش صحیح است، ایشون برای شما عرض کنم آورده ادب المفرد رو آقایان ببینن، چاپ مؤسسه استغاثه بیروت صفحه 207 حدیث 993. برای شما ببینن آیا واقعا درست است یا نه. خود آقای ذهبی هم میگه تمام روایات الادب المفرد آقای بخاری همه صحیحه. آقایان مراجعه کنن کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 427، ببینم واقعا این مطالبی که آمده سندش هم کاملا از نظر رجال اهل سنت سندش هم صحیحه.
بسیار.
بله، این خلاصه از بحثی بود که میشد در رابطه با توسل و استغاثه مطرح کرد. حالا ان شاء الله در خدمت بینندگان عزیز هستیم که
به هر حال امشب چون بینندگان عزیز عنایت دارن بحث توسل و استغاثه که خیلی از جانب دشمنان اسلام و مسلمین وهابیت مورد هجمه قرار گرفته و سعی می‌کنند به گونه ای مردم رو از این ریسمان‌های الهی جدا بکنند، از چیزهایی که خود خداوند قرار داده. خود خداوند گفته برید پیش پیامبر استغفار کنید، پیامبر برای شما استغفار کنه، حضرت استاد آیات رو برای شما گفتند، ولی اونها در پی این هستند که این موهبت‌های الهی که خداوند در اختیار بشر قرار داده رو از بشر بگیرند. ما نمیگیم شما نمیتونید مستقیما بگید یا الله، این مسلمه که هر انسانی میتواند به خدای خودش صحبت بکنه، ولی وقتی که ما یا علی میگیم، وقتی که یا محمد میگیم، وقتی که یا فاطمه میگیم، باز هم نیت ما همان یا الله هست، به این معنا که آقا شمایی که آبرو دارید نزد خداوند متعال، دست ما رو بگیرید و ما رو وصل کنید به منبع بیکران ازلی خدای متعال. سری با اتاق فرمان بزنیم، انشاءالله در بازگشت با شما خواهیم بود و صدای گرم شما رو خواهیم شنید و از شما میپرسیم که آیا توسل و استغاثه رو یک بدعت و شرک میدانید و یا اینکه یک سنت و یک هدیه الهی میدانید. یادتون نره آیات مختلفی که حضرت استاد گفتن رو در همین فرجه آماده بکنید. من یک بار دیگه اشاره میکنم، آیه 35 سوره مائده، آیه 57 سوره اسراء، آیه 180 سوره اعراف، آیه 16 سوره آل عمران، آیه 97 سوره یوسف، آیه 134 سوره اعراف، آیه 64 سوره نساء و آیات دیگری که حضرت استاد گفتند. و اگر کسی قبول نداشته باشه دلیلی بیاورد که چطور قرآن کریم این آیات رو آورده و به ما دستور به توسل داده اما ما توسل رو قبول نداریم. باز هم این ایام رو محضر شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یا علی.
باور نداشتم که بیایی برابرم، امشب توی برابر من نیست باورم، امشب توی برابر من نیست باورم، باور نداشتم که بیایی برابرم، باور نداشتم که بیایی برابرم، امشب توی برابر من نیست باورم، امشب توی برابر من نیست باورم، هرچند بال پر زدنم را شکسته است، هرچند بال پر زدنم را شکسته است، اما برای با تو پریدن کبوترم، اما برای با تو پریدن کبوترم، دستی نمانده حلقه کنم دور گردنم، دستی نمانده حلقه کنم دور گردنم، دستی نمانده حلقه کنم دور گردنت، مویی نمانده تا بکشی شانه بر سرم، مویی نمانده تا بکشی شانه، از شعله های بام، از شعله های بام، از شعله های بام فقط پلک تو نسوز، از شعله های بام فقط پلک تو نسوز، آتش گرفت دامنم و سوخ مجرم، آتش گرفت دامنم و سوخ مجرم، از شعله های با از شعله های باب فقط پلک تو نسوز آتش گرفت دامنم و سوخ مجرم حتی برای نال زدن هم امان ندار حتی برای نال زدن هم امان ندار دستی که خورد بر رخم و کرد پرپرم دستی که خورد بر رخم و کرد پرپرم امشب رسیده ای به تماشای مادرم امشب رسیده ای به تماشای مادرم امشب رسیده ای به نفسهای آخرم امشب رسیده ای به نفسهای
بگو
امشب رسیده ای به تماشای مادرم امشب رسیده ای به تماشای امشب رسیده ای به نفسهای آخر امشب رسیده ای امشب رسیده ای به نفسها آخرم یا حسین یا ابن زهرا آخ یا حسین یا ابن زهرا یا حسین یا ابن زهرا یا حسین یا ابن زهرا
شب سومه بگو
یا حسین یا ابن زهرا یا حسین یا ابن زهرا یا حسین یا ابن زهرا
باز هم ایام رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم ممنونیم از این که با شبکه خودتون با برنامه خودتون شبکه جهانی ولایت و تریبون آزاد قضاوت با شما همراه هستید نگاه محبت آمیز شما کلام گرم شما پیامک های شما ایمیل های شما همه اینها به ما قوت میدهد و مطمئن باشید که نظرات شما برای ما ارزشمند هست و آنچه که شما میخواهید ما در شبکه جهانی ولایت محضر شما گرامیان تقدیم خواهیم کرد اما عزیزان پشت خط قرار گرفتند ولی من چند تذکر رو عرض بکنم هفته گذشته اون عزیزانی که برنامه رو دیده باشند روال جدید برنامه رو باهاش آشنا شدند ما به دلیل گلگی‌های زیادی که مخصوصا از عزیزان شیعه داشتیم که فرصت کمتری به اون عزیزان و بزرگواران میرسید برنامه رو به این سبک برنامه ریزی کردیم که انشاءالله 3 دقیقه در هر بخش در محضر عزیزانی هستیم که پشت خط قرار میگیرند اولین بخش فقط در رابطه با موضوع برنامه عزیزان صحبت میفرمایند نظر گرامی خودشون رو برای ما میفرمایند که در رابطه با موضوع برنامه چه نظری دارن حالا دوست داشتن در 1 دقیقه 2 دقیقه یا حد اکثر 3 دقیقه و در بخش دوم اگر دوست داشتن در موضوع برنامه ادامه بدن ادامه بدهن اگر نخواستند ما به صورت تریبون آزاد آنتن رو در اختیار میگذاریم سوالی دارن شبهه‌ای دارن یا گفته‌ای دارن که میخواهن همه مردم و همه جهانیان بشنوند اینجا شبکه ولایت هست و ما این رو هم برای عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت این حق رو قائل هستیم که روی آنتن صحبت خودشون رو بفرمایند چه درست چه اشتباه این عقیده شماست برای ما مورد احترام هست البته اگر اشکالی در نکاتی که فرمودید حضرت استاد ببینند حتما نظر مبارک خودشون رو میفرمایند و بعد هم باز قضاوت با خود شما و با بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت نکته دوم تذکر همیشگی ما سعی بفرمایید در کلام گرامی و محبت آمیز شما نکته ای نباشد حرفی نباشد که خدای نکرده باعث آزردگی دیگر عزیزان ما در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر بشود، خلق علوی و خلق محمدی رو انشاءالله کاملا رعایت بکنیم. و شبکه جهانی ولایت هم شبکه سیاسی نیست، این رو میدانید، ما دولتی نیستیم، سیاسی نیستیم. پس لطف بفرمایید از کلامهای سیاسی، مسائلی که مربوط به مملکت‌های مختلف هست، جمهوری‌ها، مسائل سیاسی در شبکه ولایت مطرح نشود که ما پیشاپیش از شما عذرخواهی خواهیم کرد و صدای شما رو خواهیم گرفت. متشکرم از شما، مطمئنیم که شما خلق حسنی رو خواهید داشت و اخلاق علوی محمدی رو رعایت می‌کنید. اولین بینندگان عزیزی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، برادر عزیزم جناب آقای احمدزاده از بانه، از عزیزان اهل سنت، و جناب آقای پهلوان از زاهدان، از برادران عزیز شیعه. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر برادر عزیزم آقای احمدزاده. آقای احمدزاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حاج آقا قزوینی و شما حاج آقا کیانی و آقای پهلوان و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و خسته نباشید.
بزرگوارید، متشکرم آقای احمدزاده عزیز. محضر برادر عزیزم آقای پهلوان هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت داره.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری توانا و آرامده شبکه مقدس ولایت جناب استاد کیانی و همچنین سلام و عرض ادب و ارادت خدمت دانشمند کبیر جهان اسلام و نور چشم شیعه ایان فخر شیعه حضرت علامه حسینی قزوینی و همه بینندگان عزیز و آقای احمدزاده از بانه.
متشکرم آقای پهلوان عزیز، از شما هم ممنونم که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. اما بریم محضر جناب آقای احمدزاده. آقای احمدزاده عزیز، برنامه رو از ابتدا شنونده و بیننده بودید یا خیر؟
بیننده
بودید. بسیار خوب، نظر گرامی خودتون رو در رابطه با توسل و استغاثه بفرمایید. آیا به نظر شما یک امر ممدوح، یک سنت و یک هدیه الهی است و یا نه یک بدعت و یک شرک است؟
من با توجه به آیه شریفه ای که در همه آغاز همه سوره های قرآن میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، توسل رو قبول ندارم.
بفرمایید.
بدین معنا در بسم الله الرحمن الرحیم دو صفت به کار گرفته شده، الرحمن و الرحیم.
بله،
این دو تا صفت خداوند هست. یعنی وقتی یه صفتی برای خدا قائل میشیم، دیگه در جهان از نوع بشریش نمیتونیم این صفت رو به کسی دیگری بدهیم. مثلا صفت بخشندگی را که الرحمن هست، دیگه نمیتونیم نه به پیامبر بدیم نه به امامان، به هیچ کس نمیتونیم بدیم. پس اگر قرار خداوند از همه بندگانش بخشنده تر و مهربان تر باشد، و اینم میدونیم که خداوند از همه بندگانش و اون که آفریده شده در فضا و کرات و اینا از همه قادرتر و تواناتر است.
بله.
و با توجه به این صفات خداوند من توسل قبول ندارم. اگر قرار ما دعا کنیم باید به درگاه خداوند باشه. اگر قرار چیزی میخواییم از خود الله بخواییم، به نظر من خیلی خوبتر و بهتر است.
بسیار خوب. ببینید، من سکوت کردم به دلیل اینکه ما حداکثر گفتیم 3 دقیقه، میخواستم صحبت شما تمام بشه. اگر در این بخش صحبت شما تمام هست، من 2 نکته از محضرتون عرض بکنم، البته بعد هم میریم سخنان دوست عزیز شیعمون رو میشنویم. صحبت شما تمام هست؟
در این بحث برای من 2 تا سوال دارم.
بسیار خوب، بخش بعدی انشالله محضرتون خواهیم بود. ببینید، 2 نکته رو شما فرمودید که حالا این 2 نکته رو فقط من طرح موضوع میکنم، بعد صحبت‌های حضرت استاد و بیننده عزیزی که شیعه پشت خط هستن رو خواهیم شنید.
شما آقای فلان خیلی ضعیف داره.
بله، اتاق فرمان لطف بکنن صدا رو تقویت بکنند. 1 نکته شما فرمودید هر صفتی که خداوند متعال داشته باشه دیگر هیچ موجودی، البته خدا که موجود نیست، یعنی دیگر موجودات نمیتونن اون صفت رو داشته باشن، در حالی که شما میدونید جلوه همه صفات خوب از حق تعالی نشأت گرفته و همه این صفات برای حق تعالی هست. پس اگر اینطور باشه هیچ صفت خوبی نمیتونه برای هیچ انسانی یا یک موجود وجود داشته باشه. این 1 نکته که شما فرمودید که حالا روش خودتونم فکر بفرمایید. نکته دوم این که فرمودید چون خداوند رحمان و رحیم هست، و حالا قادرتر از همه هست، لذا من توسل رو قبول ندارم. در حالی که حضرت استاد آیات زیادی از قرآن رو برای شما خواندند که همان خداوند رحمان و رحیم و قادر دستور داده به توسل. و این هم باز نکته دیگری است که حضرت علی روش فکر بکنیم. بریم محضر آقای پهلوان. جناب آقای پهلوان عزیز، صحبت‌های آقای احمدزاده رو شنیدید، نظر مبارک خودتون رو بفرمایید. آقای پهلوان، آقای پهلوان، اتاق فرمان اگر به من بفرمایید تلفن ایشون بست هست یا خیر. آقای پهلوان، خب بسیار خوب، اگر که قطع شده مجددا جناب آقای پهلوان رو بگیرید. حضرت استاد، جناب آقای پهلوان شمارهشون قطع شد. آقای احمدزاده نکاتی رو که فرمودن حضرت عالی شنیدید، بفرمایید نظر مبارک.
واقعا تعجب میکنیم از این برادر عزیزمون. اگر واقعا رحمان از اوصاف الهی است، نباید به کسی این همه افرادی که اسمشون گذاشتن رحمان، رحیم، کریم، شیعه، سنی و سنا، همه باید کفر باشه. و یا برای شما عرض کنم در قرآن خدای عالم در یک جادره هو رزاق، رزاقیت رو به خودش نسبت میده، از طرف دیگر هم به بندگانش میگه ورزقوهم، شما به افراد تحت تکلفون رزق بدهید، ورزقوهم فیها، نساء آیه 5. خب بس بنابراین ورزقوهم با هو رزاق باید چیه؟ منافات داشته باشه. بله. در یک جا داره انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زراعت میکنید یا زارع ما هستیم؟ سوره واقعه آیه 64-65 برای شما عرض کنم. بله. و در جای دیگر یعجب الزرا لیقید بهم الکفار، کلمه زرا را زارع رو به بندگانش نسبت میده قرآن. یعنی اگر اینطور باشه ما باید تمام این قرآن رو چیکار کنیم؟ از آیات قرآن را حذف کنیم. در یک جا خدای عالم کتابت اعمال بندگان را به خودش نسبت میده، والله یکتب ما یبیتون، خدای عالم تمام پرونده های شما را می نویسد. سوره نساء 81 در یک جا داره و رسولنا لدیهم یکتبون. خب این دیگه زخرف آیه 80. یا از این بالاتر خدای عالم برای شما عرض کنم نسبت مرگ و حیات را به خودش میده. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم قل الله یحییکم ثم یمیتکم، جاثیه آیه 26 انه هو امات و احیا. از اون طرف هم حضرت عیسی میگه و احیی الموتا باذن الله، منم مرده را زندگی. از این بالاتر، یعنی صفت از این بالاتر شما میخواید؟ بابا مرده زنده کردن از ویژگی های خاص خداست، ولی در اینجا به حضرت عیسی داره نسبت میده. حالا به هر عنوانی هست، به عنوان برای شما معجزه از کرامت هر چیه، اگر بنا باشد یک صفتی که مخصوص خدا هست کسی به دیگران نسبت بده کفر باشه، خب نسبت
اصلا دیگه هیچ جلوه خوبی نمیمونه، چون جلوه همه خوبی ها خداست.
بله، اینا برای شما عرض کنم به هیچ وجهی. یا مثلا خلاقیت را، خب الخلاق العلیم، چندین آیه ما داریم. از اون طرف هم حضرت عیسی میگه اینی اخلق لکم، من خلق میکنم، من التین که هیئت الطیر ثم فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. خب اگر واقعا اینطور باشه با خالقیت که بالاترین صفت خدای عالمه، از این طرف حضرت عیسی میگه منم خالقم.
بله،
ولی با این تفاوت حضرت عیسی خالق هست به اذن الله. بله، خالق مستقل خدای عالم هست، رازق مستقل خدای عالم هست، عالم الغیب مستقل خدای عالم هست.
بله،
ان الله خلقکم و ما تعملون، هم شما را آفریده هم کار شما مال خداست. و ما تشاؤون من جن شاؤون الا ان یشاء الله. خب این کاملا مشخصه. یا برای شما عرض کنم از اون طرف میگیم هو شافی، شفا دهنده اوست. از اون طرف فاذا مرضت فهو یشفین، از قول حضرت ابراهیم من مریض میشم او من شفا میده. خب از اون طرف هم میگه بابا فیه شفاء للناس،
در این اصل هم شفا هست. اینها رو ما انتظار داریم، این بزرگواران مثلا جناب احمدزاده که آدم فاضلی هستند و دقت دارن، و ما سراغ روایات نرفتیم، ما روایات متعدد، یا همین عبارتی که در صحیح بخاری هست، حدیث 10-10، خود خلیفه دوم میگه برای شما اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبیک. این دیگه مال صحیح مسلمه، صحیح بخاریه. این دیگه میخواد چیکار کنه آقای احمدزاده بزرگوار؟ خلیفه دوم نمیگه انا کنت ادنا انا کنا نتوسل الیک به نبیک، خدایا ما توسط پیغمبر به تو متوسل شدیم.
بسیار خوب.
بله.
خب جناب آقای احمدزاده، فرصت برای صحبت شما باقی است، اما دوستان به من فرمودن آقای پهلوان تلفنشون وصل شد. جناب پهلوان، ما آماده هستیم نظر ارزشمند شما را در رابطه با توسل استغاثه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم از این تلفن قطع شد. ما در باب توسل غیر از کتب امامیه، از کتب اهل سنت به قدری مطلب برای اثباتش داریم که واقعا نمیدونیم از کجا شروع کنیم و به کجا ختمش بکنیم. از احادیث و نظریات متقدمین بگیم یا متأخرین. حالا بنده تصمیم گرفتم ان شاء الله از علمای معاصر و مشهور در سطح جهان اسلام مطالبی رو عنوان بکنم، اگه فرصتی شد از احادیث و نظریات
متقدمین. بفرمایید. سه دقیقه فرصت دارید. بفرمایید.
بله، بنده اول این رو عرض کنم که آقای محمد غزالی مصری، استاد آقای دکتر جوتوت غزالی، کتابی بر رد توسل نوشتن به نام عقیدت المسلم که به ترجمه شد باور راستین اسلامی، که یکی از علمای شافعی مذهب کردستان آقای منوچهر دستگیر در جواب اون کتاب، کتاب توسل در پرتو قرآن و حدیث، این کتاب زیوار نوشتن. با وجود حجم کوچیکش بسیار مستدل و زیبا کتاب آقای غزالی مصری رو در واقع دود کردن و باد دادن. توسل در واقع به نظر من یک پیوند معنوی بین پیامبر و ائمه و امت اسلامی و در واقع ایجاد رابطه اطاعت هست. خدا میخواد منزلت ولی خودش، پیامبر خودش رو به ما بفهمونه و به مردم بفرمان که شما باید زیر نظر نمایندگان من تربیت بشید. در واقع توسل به نظر بنده یک پاداشی است برای اولیا و بالا بردن قدر و منزلت اونهاست و مدال افتخاری است برای پیامبران و ائمه علیهم السلام. بنده فعلا وقت رو میرم خدمت شما.
متشکرم از شما که خیلی کوتاه ولی مطالب خوبی رو فرمودید. خب جناب آقای احمدزاده عزیز، ما محضر شما هستیم مجدداً 3 دقیقه. اگر نکته‌ای دارید ابتدا بفرمایید، بعد هم سوالاتتون رو.
به نظرم من نتونستم مفهوم سخنانم اونجوری که هست بیان کنم. یا
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
گفتم حالی نشدید. انسان‌ها دارای صفات مهربان بودن و بخشنده بودن هستن، همه انسان‌ها. الان توی انسانی میتونه از دیگری بیشتر باشه، اما انسان‌ها در حد انسان بودن خودشون داره این صفات هستند.
بله.
صفات را وقتی ما برای خداوند میگیم هست به معنای تمام و کمال تجلی پیدا میکنه.
احسن، کمال اون صفت برای خداوند هست.
کمال بله. اون صفت برای خداوند
هست. تغییر کرد اون صحبت ابتدایی.
بله. در حد وسع من از زارع بودن،
بسیار خوب
بودن، رحمان بودن، رحمان.
بله.
منظور من این بود.
خب احسنت. خب بفرمایید، اون وقت به چه دلیل اگر اینطور هست شما توسل رو قبول ندارید؟
به این دلیل است. من میگم حالا که ما خداوندی داریم که از همه بندگانش بخشنده تر،
بله،
مهربان تر،
بله،
قادر تر هست، پس لزومی نداره، چون ما معتقد به این هستیم که خداوند از پیامبر شفیق تر هست، بخشنده تر هست،
بله،
مهربان تر هست. طبعا از ایمه هم همین جوری.
بله.
پس اگر این جوری توکل به خداوند و دعا به درگاه خداوند جایستره.
خب این ببینید، یک وقت شما میگید بهتره، یک وقت دارید میگید نه من قبول ندارم، این باطله، شرکه. شما بالاخره به ما بفرمایید نظر مبارک شما چیه؟ توسل رو میفرمایید من قبول دارم ولی بهتر میدونم با خود خدا صحبت بکنم، یا شرک و بدعت میدونید؟
جان
نظر شما چیه در رابطه با توسل؟ اون رو شرک و بدعت میدونید یا میگید نه من قبول دارم ولی میگم اگر به خود خدا بگم بهتره؟
من برای خودم قبول ندارم.
آیات رو چه جواب میده شما؟ آقای احمدزاده، آیه 35 سوره مائده را چطور توجیه میخواد بکنید؟ وابتغوا الیه الوسیله.
بله بفرمایید.
حاج آقا ما دو تا آیه داریم در سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین داریم، شما اینو چگونه توجیه میکنید؟ چگونه تفسیر میکنید؟
حاج آقا شما اینو جواب بدید، من چشمان من جواب میدم.
نه من از شما عالمید، من از شما سوال.
عزیز من شما بفرمایید وابتغوا الیه الوسیله را چطور میخواد جواب بدید شما؟ شما که وقتی جواب من ندادید شما که نمیتونید سوال دیگر بکنید.
حالا
من از شما سوال میکنم، شما به جای اینکه جواب من بدید میرید سوال دیگه مطرح میکنید.
عجبا
جانم،
شما در مقام یک عالم تشریف دارید اونجا.
خب
برای من جایز است شما سوال کنم.
بله
سوال من بسیار. اینه اگر آیه 35 اون معنی را بده که مد نظر شماست،
خب
و یا که نعبدو یا که نستعین این اون معنی را بده که مد نظر ما اهل سنت هست،
خب
پس باید بپذیریم که در قرآن تضاد هست،
خب
و این با هم جور در نمی آید.
خب
حالا در یا که نعبدو به طور صریح و شفاف میگه یا که نعبدو یا که نستعین و تأکیدم روی مسئله داره.
خب
من اینو مد نظر قرار میدم. حالا خوب. اون چه شما میفرمایید اهل سنت یه
جوری
دیگه تفسیر میکنن
توسلو. خب چرا حضرت میرم کاری به چیز نداریم، حضرت عالی به عنوان اهل سنت آمدید روی کار روی خط.
بله بله.
میفرمایید من توسل رو قبول ندارم.
بله.
ما هم گفتیم اگر قبول ندارید این آیاتی که ما خواندیم آیه 35 57 آیه 97 سوره یوسف آیه 64 سوره نسا اینا رو چطور میخواد جواب بدید شما؟ این رو بفرمایید. چشم من از ایاک نعبد جداگانه جواب میدم خدمت شما.
خب حالا من اینو تو یه برنامه دیگه هم در این مورد صحبت کردیم آقا جان، من دو تا سوال مونده میخوام اونا رو هم بپرسم.
نه نه شما اول این بحث رو ببین آقای چیز. اولا شما بفرمایید آقای احمدزاده بزرگوار، قرآن که امر میکند به ما، دستور میده به ما، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، این سه تا دستور از ما خواسته. بفرمایید وابتغوا الیه الوسیله چی اینجا؟ چه خواسته از ما؟
حاجقا
جانم
در سوره اعراف آیه 188 میفرماید بگو به من، بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنکه الله بخواهد.
خب برادر عزیزم چه ربطی به این آیه دارد آقای احمدزاده بزرگوار؟ آقای احمدزاده عزیز اون آیه چه ارتباطی به این آیه دارد؟ من میگم آقا قرآن به من میگه بین خودت و خدا واسطه قرار بده. فرزندان یوسف آمدن پدرشون رو واسطه قرار دادن. در سوره 64 قرآن دستور میده اون کسانی که بیان پیش پیغمبر، پیغمبر واسطه بشه برای بخشش گناهان، خدا گناهان اونها را میبخشه.
آیه 64 سوره نساء.
آیه 64 سوره نساء. اینها را شما چه جواب میدید شما؟ شما که دارید انکار میکنید توسل رو، باید جوابی از اون آیات داشته باشید دیگه.
جواب این آیه اینه. در سوره الاحقاف آیه 5 و 6 میفرماید هیچ کس گمراه‌تر از شخصی نیست که کسانی غیر از الله را به فریاد میخوانند.
آیه شو میتونید بخوانید؟
جان؟
آیه رو بخوانید.
آیه 56 سوره احقاف.
خب بخوانید
آیه رو بخوانید. عربیشو بخوانید.
من ترجمه‌شو نوشتم آقا.
نه نه ترجمه رو ما قبول نداریم. اصلا و ابدا. قرآن ترجمه نازل نشده بر پیغمبر. قرآن عربی نازل شده.
کامپیوتر خدمت شما، از من شما را قبول دارم، شما خودتون ترجمه بفرمایید.
عزیز دل من شما متن عربیشو بگی من تو از کامپیوتر بیارم. چش.
من عرض می‌کنم.
کدوم سوره فرمودید؟
کامپیوتر خدمتتون است. من
برادر عزیز شما,
شما
ببین آقای احمدزاده ما انتظار ببین آقای احمدزاده عزیز
جانم.
ما انتظار نداریم شما آیات صریح قرآنی رو، آیات صریح قرآنی رو که دستور میداد به ما وابتغوا الیه الوسیله، برای شما عرض کنم یبتغون الیه الوسیله یا ابانا استغفر لنا و استغفر لهم الرسول، خب اینها را شما بدونی که جواب بدید میره سراغ فلان آیه، در آیه فلان گفته. شما بگو آقا جواب این آیه چیه؟ توضیح بده. آیه میگه آقا وقت تقو الیه الوسیله، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. شما اینه جواب بده، بعد سراغ آیه دیگر برو. شما عزیز دل من،
حاجی آقا
جانم،
من با شما مناظره نمی کنم، من از شما سوال می کنم. من
بسیار میگم... آیه احمدزاده عزیز
اجازه بفرمایید. من میگم تکلیف من این وسط چیز، شما میگید آیه 35 اینو میفرماید.
خب
تا فرموده هیچ کس گمراه‌تر از شخصی نیست که کسانی غیر از الله را به فریاد میخوان. من میگم تکلیف من این وسط چیز، اینجا اینو فرموده در سوره 35 مائده اینو میفرماید. اینو چجوری با هم جمع میکنی؟ به عنوان
بسیار آقای بزرگوار، عزیز دل من، این اشتباهه. آقای عزیز، اشتباه این وهابی ها اینه، هر کجا کلمه یدعو آمده، تدعو آمده، اینها را ورداشتن به معنای عبادت گرفتن. خب قرآن رو نفهمیدن اونها، متوجه نشدن. کلمه یدعو و کلمه تدعو به معنای متوسل شدن نیست، استغاثه کردن نیست. یدعو برادر بزرگوارم، اگر بنا شد هر کجا کلمه یدعو آمد، تدعو آمد، کدام آیه بود فرمودید شما؟
آیه 56 سوره الاحقاف.
سوره
احقاف
آیه 50 و
5 و 6.
آیه 5 و 6.
5 یا 6 یا 50 و 6؟
نه 5 و 6.
آیه 5 و 6 برای شما عرض کنم. و من ازل ممن یدعو من دون الله. آیا یدعو معناش چی در اینجا؟
من ترجمه شما را قبول دارم حاجی آقا، شما
من اصلا خودم هیچ ترجمه نمی کنم. شما ببینید علمای اهل سنت این کلمه یدعو من دون الله را چطور ترجمه کردن؟ قبول دارید علمای اهل سنت یا قبول ندارید شما؟
شما را هم قبول دارم.
باشه، اگر بنده را قبول دارید، یدعو دو تا معنا دارد.
بله.
یک دفعه یدعو به معنای خواندن و استغاثه و فریاد کردنه.
بله.
این اشکالی ندارد. پیغمبر نسبت به فراری های جنگ احد و رسول یدعو کن فی اخراکم. بله. اگر یدعو به معنای عبادت باشه، یعنی پیغمبر صحابه را میپرستیده؟ یا نه حضرت نوح میگه رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارن، من خواندم برای شما عرض کنم قومم را شبانه روز، یعنی عبدت قومی لیلن و نهارن. در رابطه با صحابه برای شما عرض کنم که پیغمبر را نخوانید که دعا بعضکم بعضن. خب اینجا صحابه پیغمبر رو میپرستیدن، بس اینجا کلمه یدعو یک دفعه به معنای صدا کردنه، هیچ اشکالی ندارد. پیغمبر یدعو کم برای شما عرض کنم حضرت نوح دعوتو نسبت به صحابه لا تدعو رسول کرد دعای بعضکم بعضن، یک دفعه یدعو به معنای پرستشه. در اینجا و آیه همون 197 سوره اعراف و غیره که شما فرمودید، تمام علمای اهل سنت، ابن کثیر دمشقی، طبری، ثعلبی، ثعالبی، غیره، میگه آقا ممن یدعو من دون الله، یعنی یعبدون اصناما من دون الله. اینها بت‌هایی را میپرستیدن. اینجا کلمه یدعو به معنای پرستش. برادر عزیزم، یدعو به معنای پرستش. اگر چنانچه یدعو به معنای پرستش توسل که کسی میگه یا رسول الله برای شما عرض کنم یا وجیهن عند الله اشفع لنا نستجی، رو پیغمبر که نمیپرستیم ما. اگر این باشه توسل که شما میفرمایید، این دیگه صحیح بخاریه، آیه قرآن هم که نیست. شما میگه دامن متوجه نمیشم، حدیث 1010 صحیح بخاری، جناب خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا. حالا شما سنت پیغمبرم قبول نداشته باشید، سنت عمر که برای شما مقدس، برادر عزیزم شما این عبارت های عمر رو، یعنی اینا قرآن رو متوجه نشده بودن، به اندازه ابن تیمیه و دیگر وهابیون قرآن رو متوجه نشده بودن اینها، که میگه اللهم انا کنا. خب حضرت عالی الحمدلله روحانی هستید، کلمه کانه دلیل بر استمراره. و این قضیه را خلیفه دوم جناب عمر سال 17 هجرت داره میگه قحطی که آمده بوده. از اون طرف در همون زمان آقای بلال ابن حارث صحابی میاد کنار قبر پیغمبر، متوسل به قبر پیغمبر میشه، یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتک، پیغمبر مردم از قحطی نابود شدن برای امت، واسطه شو از خدا طلب باران بخوا. این رو وقتی میان به جناب عمر میگه، عمر تأیید میکنه، دیگر صحابه تأیید میکنه، ابن کثیر دمشقی میگه روایت صحیحه، البدایه و نهایت جلد هفتم صفحه 105 و ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد دو صفحه 412 میگه روایت صحیحه. خب این با توجه به این برادر بزرگوارم یا در ایاک نعبد و ایاک نستعینی که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب در سوره بقره آیه 45 قرآن میگه واستعینوا بالصبر والصلاة، شما استعانت بجوید به صبر و نماز. خب از اون طرف ما میگه ایاک نعبد، از اون طرف هم میگه شما استعانت بجوید به روزه گرفتن و نماز خواندن. خب روزه که من میگیرم نستجیر بالله، این روزه من عین خداست یا دون خداست؟ قطعا دون الله، غیر خداست. یا برای شما عرض کنم در خود سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 7، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما خدا را یاری کنید، ببینید میگه مردم خدا را یاری کنید، خدا را کمک کنید، ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب این رو شما میخواد چیکار بکنید؟ یا در رابطه با مهاجرین میگه و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر اینا از شما یاری خواستن، استعانت کردن از شما، شما به اینها کمک کنید برادر بزرگوارم. خب اینها یه چیزیست که ببینید یک آیه را گرفتن، یک کلمه یدعو، یک کلمه تدعو، اینها نمیتونه برای شما ارز کنم ملاک به قول قضاوت باشد. ما
آیه احمدزاده عزیز، ما اجازه بدید این بخش صحبت رو تمام بکنیم، چون شما فرمودید دو سوال دارید، یک بخش دیگه هم باز به شما فرصت میدیم، چون آقای پهلوان زیاد پشت خط ماندن. جناب آقای پهلوان بزرگوار، شما صحبت ها رو شنیدید، اگر میخواهید در همین رابطه صحبت بفرمایید یا سوالی صحبت دیگری دارید، 3 دقیقه از همین لحظه فرصت برای شما. آقای پهلوان، الو، دوستان اتاق فرمان تلفن آقای، بله بسیار خب، آقای پهلوان رو مجدداً بگیرید. خب آقای احمدزاده، تا آقای پهلوان روی خط میآیند، فقط من یک نکته روی صحبت قبلی شما عرض بکنم. مسلماً شما قبول دارید همان خداوندی که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گفته، جای دیگه هم گفته وابتغوا الیه الوسیله، پس این هم یادمون نره که نمیتونیم به بعضی از آیات مؤمن باشیم و به بعضی از آیات کافر باشیم، و اگر قائل به این باشیم که قرآن تناقض درش هست، که دیگه باید استغفار بکنیم و از خداوند متعال بخواهیم که ما رو برای این گناه ببخشه. اما آماده هستیم، شما آقای احمدزاده اگر سوالاتی دارید بپرسید تا حضرت استاد جواب بدهند.
اما در مورد استعانت به روزه و صلات متوسل شدن به عمل خود شخصه،
اجازه بفرمایید دوستان تایمر رو صفر بفرمایید.
دانه
با شما نیستم، با دوستان خودم هستم. بله شما بفرمایید.
متوجه نشدم چی فرمودید.
در رابطه با استعانت به نماز و روزه رو دارن میفرمایید. بله
ما اجازه
یکم دوستان اتاق فرمان صدا رو بلندتر کنند.
حالا من صدای شما رو به صورت ضعیف دارم.
بله دوستان آیه صدا بردار عزیز، بله بفرمایید.
در برنامه گذاشته من از حاجی آقا پرسیدم که شما فرمودید بحث امامت به خاطر این در قرآن نیامده، چون اگر میامد به نیومه قرآن را تحریف میکردن. سؤال من این بود که خداوند ضمانت حفظ قرآن را کرده و این ادعا از نظر عقل و منطق قرآن انسان اشکال داره. حاجی آقا به جای جواب سؤال من دو تا سؤال تحویل من داد و از من پرسید که در مسلم و بخاری دو تا حدیث آمده که گویا آیه رجم و رضا به شرط 10 بار و 5 بار بوده و الان در قرآن نیست. این نشد جواب سوال من. اصلا اینه من
از جواب دو نوعه، یکنوش نقضیه.
سوال تموم بشه در کنده چونه؟
بله
از ها جواب بپرسم. شما فرمودید مؤمن باید یکی از ابروهاشو بتراشه، به کدام دلیل شما اینو میفرمایید؟
و اون جا
شد منم نفهمیدم. یه بار دیگه این رو بفرمایید.
میگم مثل این من از حجابت بپرسم، شما در فلان برنامه فرمودید مؤمن باید یکی از ابروهاشو بتراشه. به کدام دلیل این حرفو میزنید؟ و حجابت بفرماید چون فلان عالم سنی در فلان جا گفته مؤمن باید یه طرف سبیلشو بتراشه. به اون دلیل گفتم. سوال من اینه، آیا شما واقعا بر این باورید اگر بحث امامت حضرت علی و اهل بیت در قرآن مطرح می شد، قرآن از طرف دشمنان حضرت علی تحریف می شد؟ اگر جواب آرید، پس ضمانت خداوند برای حفظ و نگهداری کتاب خودش چی می شد؟ و اما سوال دیگر هم از شما حاجی آقا چی علی؟
بله
حاجی آقا چی علی، مثل این که حساب دو دو تا چهارتا رو خوب بلدی شما.
بفرمید.
در یکی از برنامه‌هایت به نظرم برنامه‌های عاشورا بود، فرمودید در زمان وقوع حادثه عاشورا 100,000 نفر جنگجو یا مرد زنگی در کوفه بوده. اگر ما به ازای هر یه نفر جنگجو 9 نفر زن و بچه و پیرمرد و کاسب و مردهای غیر جنگجو در نظر بگیریم، باید جمعیت اون وقت کوفه 1,000,000 نفر بوده باشه. با همون فرمول 2 تا 4 تای شما و رشد جمعیتی که در طول این 1,300 سال داشتیم، جمعیت فعلی کوفه چقدر است؟ باید از 3,000,000 نفر گذشته باشد.
بسیار خوب، سوال خوبی است. بنده جواب میدهم.
الو.
سوال بسیار خوبی است که شما فرمودید. اولا که حالا اگر صحبت شما تمام شد یا خیر، اول من این رو سوال کنم. صحبت حضرت علی.
ببینید آقای احمدزاده، در رابطه با قضیه حفظ قرآن شما این قیاس نمیدونم ابرو و سبیل رو میزنید. ما این انتظار رو از شما نداریم. شما میگید آقا قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من میگم آقا این روایت آقایی که از عمر ابن الخطاب و عایشه نقل میکنید، این آیه رو نقض کرده. اینو جواب بدید به ما. یا آقا اگر انا له لحافظون، عمر میگه نه، آیه برای شما عرض کنم رجم جزء قرآن بوده، از قرآن حذف شده. عایشه و دیگران میگه آقا سوره احزاب 280 آیه داشته، 200 آیه حذف شده. نمیدونم آیه رضا در قرآن بوده اون زمان که پیغمبر از دنیا رفت، ما این رو میخواندیم. گفتم انا له لحافظون، چرا بس این آیه رجم خدا حفظ نکرده، آیه رضا را حفظ نکرده، 200 آیه از سوره احزاب را چرا خدا حفظ نکرده؟ شما باید این رو به من جواب بدید، نه اینکه ندارم مثال و ابرو و سبیل و غیره. اینها من انتظار اینطور جواب از احمدزاده. شما برای ما خیلی عزیزید، خیلی محترم هستید، و از اون طرف هم جواب حلی اگر خواستید، ما انشاءالله در رابطه با قضیه تحریف قرآن اگر برنامه گذاشتیم، خدای عالم که میگه برای شما عرض کنم من حفظ میکنم، با معجزه که نمیخواد حفظ کنه. اول الله ان یجری الامور الا باسبابها. خدای عالم با اسباب عادی و طبیعی میخواد قرآن رو حفظ کنه. اگر بنا بود تمام کار الهی با معجزه باشد، برای شما عرض کنم لو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا، اگر خدا بخواد تمام مردم روی زمین چیه؟ مؤمن میشن. نه، اون کار را نکرده. خدا پیامبرانی رو فرستاده بیان مردم رو دعوت کنن مؤمن میشن. کار طبیعیه. در آیه قرآن که میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، برای حفظ قرآن تمام مقدمات حفظ قرآن رو خدا فراهم میکنه. موانع نابودی و تحریف قرآن را هم از بین میبره. یکی از موانع تحریف قرآن و غیره، اسم امیرالمؤمنین سلام الله علیه به صراحه در قرآن می آمد. اون آقایانی که جلوی چشم پیغمبر که میخواست اسامی خلفا را معین کنه، برگشتن گفتن ان الرجل لا یحجر، آیا برای اینها زحمت داشت بیان یک آیه را از قرآن حذف کنن، یک آیه را جابجا بکنن؟ خب اینطور جلوی چشم پیغمبر دارن اینطوری میگن. برادر بزرگوارم، در غیاب پیغمبر شما چه انتظاری دارید از اینها؟ ولذا برای جواب حلی هم ما جوابهای متعددی داریم برای شما عرض کنم. برادر عزیزمون حضرت آیت الله میلانی کتاب مستقلی دارد در رابطه با تحریف، و دیگر آقایان علمای ما شاید
بالای 40 کتاب نوشتن در رابطه با اثبات عدم تحریف قرآن، از تمام شبهاتی هم که امروز وهابیت یا اهل سنت دارن آقایان جواب دادن. انشاءالله اگر بنا شد در جلسات متعددی اگر بنا بشه ما تحریف رو بس کنیم، حداقلش 10 جلسه ما باید انشاءالله در حبل المتین بحث امامت رو تمام کردیم، در اونجا هم برای شما عرض کنم خواهیم آورد.
بسیار خوب، متشکرم. اما سوالی که از بنده پرسیدید، اول این که خب تشکر میکنم که اینقدر حضرت عالی دقت دارید در مسائلی که گفته میشود. ما سال گذشته در ایام ماه محرم در محضر استاد مورخ ارجمند و نویسنده استاد پیشوایی بودیم. اگر حضرت عالی ذهنتون یاری بکنه، این سوالی بود که ما از محضر استاد پرسیدیم و گفتیم به ایشان که برخی ها این نگاه رو دارند که همونهایی که نامه به امام حسین نوشتند، اونها آمدند روبروی امام حسین ایستادند و امام حسین رو به شهادت رسوندند. ایشون چند نکته فرمودند با نگاه کاملا تاریخی که میتونید به کتاب خود ایشون هم مراجعه بکنید، این نکات رو به صورت دقیق حضرت استاد پیشوایی در کتاب خودشون آوردند. اگر دوستان من هم در اتاق فرمان میتونن مقتل استاد پیشوایی رو زحمت بکشن از طبقه بالا یا ببینن توی کتابخانه هست برای من بیارن، من عین کلام استاد پیشوایی رو هم در اون کتاب ببینندگان عزیز نشان میدهم. ببینید، یک بحثی رو ایشون کردند، فرمودند که اگر شما نگاه تاریخی به کوفه بیندازید، کوفه شهری بوده که به عنوان یک دژ نظامی اصلا تشکیل شده و به دستور خلیفه دوم برای جنگ با ایران کوفه مقری شد برای استراحت لشکریان. شهر بسیار خوبی رو از لحاظ استراتژیک تشکیل دادن که استراحتگاه باشه. ایشون فرمودن که وقتی که لشکر به ایران حمله کرد، غنایم بسیار زیادی به دست آورد، لذا وضعیت کوفه با اون غنایمی که به دست آورده بودن، یک شهر در آن زمان به اصطلاح ما پیشرفته شد و توانستن شهر بسیار خوبی رو آماده بکنن. بعد از اون جنگ ها مردم رغبت پیدا کردن که در کوفه بروند و ساکن بشوند. اگر دقت بکنید، در جنگ صفین فقط حدود 25,000 نفر از کوفه در جنگ حضور پیدا کردند، که این نشون میده که افرادی که در کوفه بودند افراد بسیار زیادی بودند. اما ایشون رسیدند به این بحث که در زمانی که امام حسین علیه السلام به طرف کوفه رفتند، طبق آنچه که در کتب تاریخی آمده، من حالا ذهنم نیست، آنچه که من اون روز گفتم از روی کتاب ایشون گفتم، 60,000 یا 100,000 که شما فرمودید مرد جنگی در کوفه حضور داشتند، که اگر 12,000 نامه‌ای که به امام حسین نوشته شد رو ما فرض کنیم 12,000 نفر، نه 15,000 نفر، نه 20,000 نفر افرادی بودند که به امام حسین نامه نوشتند، یا 18,000 نفر افرادی بودند که با حضرت مسلم بیعت کردند، اگر 30,000 نفر غیر از اینها در جنگ حضور پیدا کرده باشند، باز هم 10,000 نفر دیگر مرد جنگی به صورت عنصر خاکستری در کوفه حضور داشتند. این چیزی که من محضر شما عرض کردم چیز کاملا تاریخی است، ادله تاریخی داره و من هم انتظار دارم دوست بزرگوار ما جناب آقای احمدزاده به کتب تاریخی مراجعه بفرمایند، ببینن آنچه که ما گفتیم درست است یا خیر. از شما متشکرم، شما دوست بزرگوارم رو به خدای بزرگ می سپارم. اگر تلفن آقای پهلوان بس شده، چند دقیقه صحبت‌های ایشون رو بشنوید. عجب، ما شرمنده ی آقای پهلوان هستیم که پشت خط ماندند و تلفن ایشون هم قطع شد و دیگه نتونستیم در محضرشون باشیم. با شما هستیم و با شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت.
با پاهای پرابله با به پای سر تو، با به پای سر تو، با پاهای پرابله، با پاهای پرابله، پا به پای سر تو، پا به پای سر تو، به امید زیارتت،
به امید زیارتت اومده دخترتو اومده دخترتو چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم چند روزه که بابا به جز نگاهی تر نداشتم از نیزه دار و از سرت چشامو بر نداشتم چشامو بر نداشتم بابا حسین بابا حسین یا بر مظلوم حسین یا اول مظلوم حسین بابا حسین بابا حسین یا بابا حسین
متشکر و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و گرامی که با شبکه خودتون شبکه جهانی ولایت همراه هستید و انشالله باز هم با شما هستیم با دو بیننده دیگر که روی خط تماس ما هستند. جناب آقای سلیمانی عزیز از کردستان از عزیزان اهل سنت و برادر عزیزم جناب آقای حیدری از شیراز از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام. محضر جناب آقای سلیمانی عرض سلام و ادب و احترام دارم. اتاق فرمان ما صدا رو نداریم. آقای سلیمانی بله بسیار خوب آقای سلیمانی ظاهرا تلفنشون قطع شده. آقای احمدی از کردستان محضر برادر عزیزم جناب آقای احمدی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام
بفرمایید. سلام بر شما.
الو سلام.
سلام بر شما آقای احمدی عزیز بفرمایید.
سلام آقای
شما رو داریم.
حال شما خوبه؟
متشکرم از لطف و بزرگواری حضرت عالی. خوب هستید شما آقای احمدی؟
ممنونم از مجیگری که شما قربان شما مخلصم.
بزرگوارید لطف دارید حضرت آقا پشت خط باشید. من عرض سلامی هم محضر برادرم جناب آقای حیدری بکنم.
آقای دو تا
بسیار خوب من برمیگردم محضر شما آقای احمدی آقای سلیمانی آقای احمدی عزیز آقای حیدری محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و استاد گرانقدر و بزرگوار جناب آقای دکتر فضلی و کلیه عوامل دستنکار شبکه تجربه ولایت.
ظاهرا خیلی صدای شما آقای حیدری اشکال داره. اگر دوستان ما تماس گرفتن اجازه بفرمایید که مجددا شماره شما رو بگیرند و روی خط بیایید. خب جناب آقای احمدی عزیز حضرت عالی از ابتدای برنامه بیننده قضاوت با شما بودید یا خیر؟ لطف کنی از گوشی تلفن با من صحبت کنید صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
بله بودم.
خواهش برم بودید بیننده. بسیار خوب نظر گرامی خودتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم الان
آیا توسل و استغاثه به نظر حضرت عالی بدعت و شرک هست یا یک امر ممدوح و یک هدیه الهی است؟ بفرمایید گیرنده رو خواهش میکنم ببندید از تلفن صدای بنده رو بشنوید.
آقای کیانی بزرگوار
خواهش میکنم.
آقای کیانی
بفرمایید دارم صدای شما رو سکوت کردم شما بفرمایید.
الو
آقای احمدی عزیز
الو
از گوشی تلفن صدای بنده رو ندارید شما؟
الو
آقای احمدی
الو
بسیار ظاهرا آقای احمدی عزیز هم صدای
الو
آقای احمدی
الو
خب اتاق فرمان بزرگواری کنید مجدداً دو تلفن رو بگیرید و وصل بکنید که انشالله این مشکل فنی ما حل بشه متاسفانه ما در برنامه امشب، برنامه اول زنده، هم این مشکل فنی رو داشتیم که از بینندگان عزیز جدا عذرخواهی میکنیم. انشالله که این مشکل تلفن ها حل بشه. بعضی وقتا در مسائل فنی اتفاق طبیعی است که در برنامه های زنده ایجاد میشه. اما تا تلفن این دوستان وصل بشه، حضرت استاد یک نکته ای برای خیلی از بینندگان عزیز که من میدیدم پیامک ها هم میومد روی مانیتور من، چون ما وقت صحبت میکردیم بینندگان عزیز هم در بحث با پیامک ها مشارکت میکنن و ما پیامک های بینندگان عزیز رو هم داریم. خیلی از این بینندگان این سوال براشون پیش آمده، چطور ممکنه که ما میگیم که ما خداوند متعال رو قبول داریم، خداوند رو قادرترین فرد، رحمانترین فرد و کسی میدانیم که دیگه نهایتی ندارد و دیگه بی انتهاست، اما وقتی که میخواییم ارتباط با خدا برقرار بکنیم مستقیما نمیگیم یا الله، میایم میگیم یا علی، یا فاطمه، یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. براشون این سوال بود. من دیدم از زن اهل سنت مخصوصا این رو برای ما ارسال کردن که به چه علت شما مستقیم یا الله نمیگید، یعنی خودتون رو به اون بی انتها وصل نمی کنید و این واسطه ای که میگذارید، این واسطه مگر برای شما چه کار میتونه بکنه؟
ببینید، افراد بعضن میان به خاطر گناه یا به خاطر اشتغال به مسائل مادی و غیره یک حالت دوری و بعد بین خودشان و خدای عالم ایجاد میشه. ماهایی که دیگه سراپا گناهیم، قرآن هم میگه ولو انهم ادلموا انفسهم، اونا که در حق خودشون ظلم کردن، ظلم کردن کیا؟ و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کس حدود الهی رو تجاوز کنه، واجبات را ترک کنه، محرمات را به جا بیاره، این در حقیقت به ظلم به خودش ظلم کرده. خدای عالم میگه حالا که شما در اثر گناه فاصلتون با ما بیشتر شده، فاصله معنوی، وگرنه خدای عالم و اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به همه نزدیکتره، ولی این بعد معنوی، خب بعضی وقت خب انسان داره نماز میخونه، حضور قلب داره در نماز و غیره، یه احساس نزدیکی میکنه. تو مجالس لهو و لعب میره، انسان دوری از خدا میکنه. خدایی که در نماز بوده در همین جلسات لهو و لعب هم همین خداست. اونطوری نیست که در نماز اقرب من حبل الورید باشد، در جلسات لهو و لعب مثلا اقرب من حبل الورید نباشد. ولی این اعمال ما هست که میاد چیکار میکنه؟ واسطه میشود بین ما و خدا. در دعای امام سجاد سلام الله علیه هم در دعای ابو حمزه سومالی هست، خدایا برای شما عرض کنم بین تو و ما چیزی حجاب نیست، اونی که حجاب هست بین ما و شما و تو این اعمال ما باعث شده، این حجاب برای شما عرض کنم ایجاد شده. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، این اعمال ما هست که میاد حجاب میشه. ولی زام برای این که بتونیم سریع به خدا برسیم و واسطه قرار بدیم، اون واسطه هم همون کاری که من میخوام انجام بدم و انجام میده. خب این آقا اگر این طوری هست میاد بگه آقا التماس دعا برای من دعا کنید، همین وهابی ها اینه قبول دارن یا ندارن؟
بله.
خب در همین شبکه های وهابی افراد زنگ میزنن آقای فلان برای ما دعا کن، چشم برات دعا میکنم. خب یک دفعه نمیگن آقا شما چرا خودت دعا نمیکنی، از من میخوای؟ آیا ببینم این آقای کارشناس شبکه وهابی چه ویژگی هایی دارد که این آقای سنی وهابی میگه آقا برای من دعا کن؟
احسن.
آقای فلان در مدینه هستی برای ما دعا کن؟ آیا این یا برای شما عرض کنم از مولوی ماموستا آقا برای ما دعا کن، از خدا بخوام مشکلات ما را برطرف کنی، خودت نمیخوای بس. پس معلوم میشه بر این که واسطه قرار دادن مردان الهی، کسانی که مقرب در نزد خدا هستن، یک امر طبیعی و معقوله و آیات هم به این دلالت داره، سنت بر این دلالت داره، سیره علما و بزرگان بر این دلالت داره که ما دیگه خلاصه از اینها را خواندیم آمد. و این قضیه کاملا 100%
طبیعی هست و هیچ مشکلی هم نه از نظر قرآن، نه از نظر سنت و نه از نظر عقل به هیچ وجهی نداره. خب اگر این آقایان میگن خب دعا چیز برای شما اسلام، دعا کردن و واسطه قرار دادن اگر شرک، فرقی نمی کند چه از یک عالم سنی بخوان چه از پیغمبر بخوان، اگر نه شرک نیست، در همه جا هم شرک نیست. این تقریبا خلاصه از جواب که اگر از ایزان
بزرگوارید. هنوز دوستان به من اشاره میکنن که مشکل تلفن ها حل نشده متاسفانه، امیدواریم که در این چند دقیقه باقی مانده مشکل حل بشه، حداقل دو نفر دیگه از ایزان روی خط بیاین. اما اجازه بدید در این فرجه ای که حالا تلفن ها وصل میشه من یکی دو پیامک دیگه از بینندگان عزیز رو بخوانم. یکی از بینندگان یک نکته ای رو از ما سوال کردند، حالا برای ایشون این سوال پیش آمده. ایشون میفرمایند ما فرض بر این که ظاهرا اهل سنت هم باشن، 0912 4 رقم آخر 4352، میفرمایند که اگر ما فرض بکنیم که توسل رو قبول کردیم و توسل هم به زنده هم به مرده رو بپذیریم، وقتی که شما میتونید به یک فردی متوسل بشید تا واسطه بین شما و خدای متعال بشه، چه ضرورتی دارد که حرکت کنید و کنار قبر اون فرد بروید؟ مگر اون فرد اگر زنده هست در قبرش حضور دارد که شما در کنار قبر اون فرد میروید و آنجا متوسل میشوید؟ حالا یه بحثی هم تبرک توش هست، هم توسل توش هست، این رو هم شما بفرمایید که نظر مبارک.
ببینید در رابطه با این ما روایات متعدد داریم، چه شیعه و چه سنی، در رابطه با زیارت اهل قبور و رفتن به زیارت قبر پیغمبر، به زیارت قبر بزرگان و خود این رفتن کنار قبر، گرچه بعد منزل نبود در سفر روحانی هیچ تفاوتی ندارد. خود نبی گرامی فرمودن ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی فا اسلم علی، هیچ مؤمنی نیست در کره زمین بر من سلام بده مگر اینکه خدا روح من بر میگل و بینا جواب میدم. ولی چون رفتن کنار قبر یک ولی الهی خودش مطلوب ذاتی دارد، خدای عالم اضافه بر توسل بر زیارت قبر ولی خدا هم یک پاداشی چیکار کرده؟ مترتب کرده. وقتی من میرم کنار قبر پیغمبر اونجا هم ثواب زیارت را گرفتم، هم در اونجا از نزدیک چیکار میکنم؟ نبی گرامی، امام هشتم، امام حسین، امیر المؤمنین و غیره را واسطه قرار میدم بین خودم و بین خدای خودم. ولذا در اونجا به خاطر زیارتم یک قرب دیگری برای من ایجاد شده، یک پاداش دیگری، ثواب دیگری و در حقیقت یک عمل مستحبی که تقرب به خدا پیدا کردم، یعنی با زیارت اون فاصله من از خدا یه مقدار کمتر شده. اگر من در همین جا میگم یا علی ابن مسرزا یا رسول الله میشنوه، حاجتم میده، فرقی نمی کنه، اونجا هم برم میده. ولی وقتی میرم اونجا به خاطر حضورم کنار قبر امام رضا یک پاداشی، اجری، تقربی برای من ایجاد می شود. همون تقرب باعث می شود که توسل من تأثیرش بیشتر باشه.
بسیار خوب، این هم باز هم جواب ایشان. این دوست عزیزمون اتاق فرمان به من بفرمایند مشکل دو تلفن ما حل شد، میتونید فصل بفرمایید یا خیر؟ کارگردان عزیزمون جناب کیا هنوز مشکل هست. بسیار خوب، حالا امشب عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، ولی ما با پیامک های شما تا پایان وقت اگر مشکل حل نشه همراه هستیم. باز دوست عزیزی که از نجف برای ما پیامک فرستادن و ما ممنونیم از عزیزان که پیگیر برنامه هستن، ایشون اینطور نوشتن که اگر کسی توسل رو قبول نداشته باشه چه حکمی داره، و اگر کسی قبول داشته باشه اما متوسل نشه خودش، یعنی به غیر از خدا متوسل نشه، فرمودن اون فرد چه حکمی پیدا میکنه؟
کسی که توسل رو قبول ندارد دو دسته هستن. بله. یک دسته میگه توسل یک امر مشروعیه، من خودم قبولش ندارم و منکرم نیست. این مثل این که نماز در قرآن آمده، میگه من برای شما اصلا نماز نمیخونه.
منکر نماز نیست.
منکر نماز
نیست. حالا برای بیحالی یا برای چیز دیگه نماز نمیخونه. خب
معصیت داره میکنه. این آدم عاصی است یا آدم فاسق عاصی هست و فردای قیامت خدای عالم به اندازه گناهش میبره آتش جهنم میسوزانه، بعد هم اگر مؤمن از دنیا رفته باشه راهی بهش میشه.
امکانم داره توبه بکنه، قضای نمازهاش
هم بیاره. بله توبه هم بکنه بحث دیگریه. ولی اگر نه، یک کسی که قبول ندارد یعنی منکر توسله. منکر توسله اینا باز دو دسته هستن. یک دفعه میگه ما اصلا دلیلی از کتاب سنت نداریم ولی زا من منکرم، باز این نه مشکلی هم ندارد و کفری ارتدادی براش بار نیست. ولی اگر
یعنی
نه
اطلاع نداره از کتاب و سنت، منظور
شما یعنی دلیل براش محرز نیست، یعنی از کتاب
یعنی
سنت دیگه من
از کتاب و سنت دلیلی براش گفته بشود یا قبول بکند که براش مسلم بشود این
یعنی
در کتاب
از کتاب یعنی براش محرز نیست. توسل یه دستور قرآنیه،
درست.
یعنی دلیل از قرآن و ابتغوا الیه الوسیله مثلا آمده تو ذهنش، یه توجیهاتی داره برای او، میگه من از عنایه وجوب توسل یا استحباب توسل، مشروعیت توسل رو من نمیفهمم. ببینید این میاد میگه من این توسل به این شکلی که شما میگید برای من با دلیل ثابت نیست. خب این هم باز پیش خدا معذور هست. اگر این جاهل که داره میگه چیز نیست، یا قاصره یا مقصره، دوست. اگر قاصر باشد والمستضعفون من الرجال، مقصر باشه فردای قیامت کتک میخوره.
الان اگه بخوایم همین رو مثالش رو ببریم روی نماز، مثلا یه کسی بگه که آقا این آیاتی که در مورد صلات هست، من صلات رو نماز نمیدانم، دعا میدانم.
دعا میدانم،
درست شد؟
بله.
یعنی همین میشه دیگه،
همین میشه. بله ولی اگر نه، از آیات قرآن به عنوان یک امر قرآنی میگه من توسل قرآن اینطوری ولی من این آیه رو قبول ندارم،
یعنی یک منطق قرآنی رو نپذیرم،
منطق قرآنی رو من نمیپذیرم، اون قطعا کافره، چه شیعه باشه چه سنی باشه. ما اون دفعه هم گفتیم آقا کلیپ درست کردن علمای زاهدان، گفتیم علمای زاهدان، علمای گم، علمای نجف، علمای هر کجای دنیا بیان توسل را به عنوان منطق قرآنی انکار کنن، این کافره لا شک ولا ریب. ولی این آقایانی که دنبال مفسده هستند، برای شما عرض کنم اینها رو چیکار بکنن؟ نیان اول کلام ما، بعد کلام ما را قطع کنن، بعد بیان کلیپ درست کنن، مثل قضایی که جدیدن درست کردن. من به اون شیخ افغانی در آمریکا زنگ زدم، گفتم آقا من دست شما را میبوسم، شما به اهل سنت توهین نکن، وارد سیاستم نشو و شبکت بگذار شبکه جهانی بشه. این آقایان این جمله دوم سوم من حذف کردن.
حالا از همین جمله
از جمله اول آقا قزوینی میگه من دست شما را میبوسم. خب اینو من بارها هم گفتیم و چه بسا نمیدونم ضبط شده شه دارم یا نه. این گفتم آقا من به احترام اهل سنت، این آقا نمیدونم اینقدر شعور نداره، اینقدر نفهمه، عبارتی را که من گفتم آقا من دست شما را میبوسم، بیا به اهل سنت توهین نکن، اهانت نکن، این به صلاح نیست. اگر شما میخوای حرف تأثیر بگذارد با توهین به اهل سنت نمیتونی. خب این آقا این که چیه؟ دومش هست که این دیگه اوج خباثت اینهاست.
بله.
اوج برای شما ارسنم پلیدی اینها را میرسانه. خب بیننده همیشه همه عبارتهای من بارها ما اینجا گفتیم برای شما ارس کنم، ما با شبکه های شیعی چه اون چه غیر پدرکشتگی نداریم، غیره اختلاف سلیقه داریم ما. آقا این روش روش درستی نیست. ولی ما الان خود همه دوستانم شاهد هستن، ما با بعض از شبکه ها اختلاف سلیقه داریم، اختلاف نظر داریم، ولی اینها را تأیید میکنیم، کمکشون میکنیم و معرفشون هم میکنیم، رو سایتمون هم تمامه به قول آیکون اینها را هم گذاشتیم. ما هیچ به قول چیزی نداریم. آقا ما بیایم میگم فلان شبکه نمیدونم شبکه لاشخاران هست و فلان آقا بیعقل است و فلان آقا، خوب این چیزایی بود که شما خودتون بین خودتون برداشتید، به قول اللهم اشغل ظالمین و ظالمین آمدید برای شما بینش خودتون رو رسوا کردید. شما ما تجربه کردیم در این دیر مکافات با آل علی، هر که در افتاد
ور
افتاد. اینم نشانه چیز از حالا اینها رسوایی های ابتدایی شماست. یقین بدانید در آینده اگر بخواهید با آل علی ور بیفتید رسوایی های بیشتری در انتظار شماست، رسوایی های قیامت اشد از این هستند. هیچ رسوایی شما نداشته باشید. الان ما 2 سال داد میذاریم برای مناظره گفتگو، حاضر نیستید. این بالاترین رسوایی، خب متوجه نیست، نمیفهمید. ما چیکار کنیم ما؟
حالا دیگه میگن جدیدن لفظ افسانه مناظره رو به کار میبرن. واقعا ما تبریک میگیم آیون شبکه کلمه و آیون وهابی. این که اصلا منطق، گفتگو، مناظره و 2 تا 4 تا کردن برای شما یک افسانه است. ما هم غیر این چیزی انتظار نداریم. واقعا میدانیم که استدلال کردن در نزد وهابیت یک افسانه است، چون چیزی در دست ندارید. و اگر واقعا غیر از این هست، ما آماده ایم. قضاوت با شما آماده هست که هر کس از آیون اهل وهابی یا حتی از عزیزان اهل سنت ما آماده هستند در هر موضوعی بیایند در قضاوت با شما، یا روی خط یا توی استودیو، و انشالله بینندگان عزیز هم قضاوت بکنند. متشکر و ممنونیم از شما بینندگان گرامی و ارجمند. اما فرصت ما تمام هست حضرت استاد، ما تقریبا 1 دقیقه به پایان وقت داریم. اگر شما دعا بفرمایید.
دوستان میگن که تلفن آماده است، اگر برنامه بعدی رو نمیدونم دوستان اتاق چیست ما نداشتیم، اگر میتونن برنامه
محضر شما برنامه بعدی ما قاعدتا تفسیر جناب استاد قرائتی هست.
بله.
و از طرفی هم دوستان میفرمایند که خط تلفن هنوز یکمی مشکلات داره، لذا اجازه بفرمایید که ما با بینندگان عزیز خداحافظی بکنیم. از عزیزان واقعا عذرخواهی میکنیم، مخصوصا لیستی که برای من دوستان فرستادن، اگر اجازه بفرمایید من به آخر لیست برسم. بله، حدوداً نزدیک به 83-84 نفر ثبت نامی که واقعا شرمنده شما هستیم که بزرگواری کردید، روی خط آمدید. اینها فقط اسامی اولیه هست، اونهایی که حالا دیگه بعداً پشت خط آمدن، تلفنشون گرفته نشد. واقعا ما از همه شما بزرگواران متشکریم. شبکه جهانی ولایت شبکه شما بینندگان عزیز هست. حضرت استاد یا علی.
بله. البته ما به خاطر نداشتن امکانات و بعضی از مشکلات، با اینکه خب ما این هایبریدمون رو تازه عوض کردیم، نو گرفتیم آوردیم، بازم این مشکل رو داریم. ولی خب مخالفین ما بودجه های آنچنانی و خلاصه لوله نقد رو
سرسی داشتیم. من یه نکته رو به شما عرض بکنم حضرت استاد، حالا بینندگان عزیز و بزرگوار ما، در طول روز خب پیامک هایی که به دست ما میرسه، خیلی از عزیزان درخواست دارن که ما شماره حساب اعلام بکنیم، به ما کمک بکنن، ولی اون طبع حضرت عالی و طبع حضرت آیت الله مکارم دست ما رو بسته. حالا انشالله اگر بابی هم باز بشه، بعضی از بینندگان اینطور نوشته بودن که ما دوست داریم به شبکه ولایت کمک کنیم، اما شما همه خیر رو فقط برای خودتون گذاشتید. لذا این هم انشالله شما صحبت بفرمایید. حضرت آیت الله مکارم شب عید هم خودشون فرمودن به مردم که هر چه میتوانید شبکه ولایت رو کمک بکنید، این کمک شما نصرت الهی است. و انشالله که شما هم این باب رو باز بکنید که مردم بتونن در این کار خیر هم مشارکت مستقیم.
بله، من قبل از اینکه باز برنامه تمام بشه، ما با توجه به اینکه رفتیم این قضیه عزیزان زلزله زده را از نزدیک بنده دیدم، یعنی الان با اینکه خب نزدیک 2 ماه هست از اونجا اومدیم، هر وقت من بیادم میفته یا گاهن کلیپشو میبینم، واقعا قلبم کباب میشه. هر لحظه با این سرمای سوزان و غیره، ما در اون جلسه قبل هم یک اشاره داشتیم، الان عزیزان ما اونجا احتیاج به وسایل گرمایشی دارند و بعضی از دوستان هم همین 2-3 روز قبل هم پولهای ریختن. انشالله باز اگر میتونن دوستان خودشون برای شما عرض کنن، بخاری تهیه کنن، ما آدرس دقیق میدیم، یا حتی بعضی از جاهایی که الان ضرورت داره با ما تماس بگیرن، 1-2 تا 3 تا کامیونی بگیرن، به قول 200 تا 300 تا 500 تا بخاری نفتی برای شما از کام ببرن، خودشون از نزدیک توضیح بکنن. لازم هم باشه ما از شبکه ولایت هم کسی رو همراه آقایان میفرستیم که خودشون هم برن از نزدیک ببینم، یعنی من معتقدم کسی بر از نزدیک ببیند مشکلات این عزیزانمون رو، یعنی میاد تمام زندگیش میگه من بفروشم برای اونها. انشالله عزیزانم در این زمینه انشالله یک آستین بالا بزنن، یک کمک خیلی خلاصه زیبا و خدا پسند و امام زمان پسند، که انشالله ما بتونیم حداقل این 1000 تا بخاری رو بعضی از قسمتان دوستانمون از اصفهان جاهای دیگر هم
بله.
هم هماهنگی کردن، از تبریز از ارومیه یک سری بخاری های رفت اونجا و ما هم انشالله یک بچی رو در اختیار دوستی یکی از دوستانمون قرار دیم در تبریز، حالا یا تهیه کردن یا در شرف تهیه هستن، ولی دوستان شاید در این زمینه قصد ما را بگیرن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم از شما حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم پوزش میطلبم از عزیزانی که پشت خط تماس ما قرار گرفتند و ما نتونستیم به دلیل مشکل فنی صدای عزیزان رو داشته باشیم. در پایان هم این دو بیت شعری که من در قضاوت با شما همیشه میخوانم، بعضی ها میگن که چرا یک شعر خوانده میشه، من میگم در این شعر همه چیز وجود داره. ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، به امید دیدار یا علی.
اعوذ بالله. مه غم آمد خون این جگری، مه غم آمد خون این جگری، مه غم مه غم آمد خون این جگری، مه غم آمد خون این جگری، مه غم آمد خون این جگری، همدم ناله و عشق بسریم، همدم ناله و عشق بسریم، ز غریبی و غم ساقیت، ز غریبی و غم ساقیت، خون دل گشته می باقی عشق، خون دل گشته می باقی عشق. اعوذ بالله من الکرب والولا، ز غمش ساغر و پیمان شکست، ز غمش ساغر و پیمان شکست، دل شمع و گل و پروان شکست، دل شمع و گل و پروان شکست، ز غمش ساغر و پیمان شکست، ز غمش ساغر و پیمان شکست، دل شمع و گل و پروان شکست. کاروان غم و هجران و بلا، کاروان غم و هجران و بلا، جان به کف آمده تا کرب و بلا، جان به کف آمده تا کرب و بلا. اعوذ بالله من الکرب والبلا. کربلا محفل مهمانی دوست، کربلا محفل مهمانی دوست، بهر هفتاد و دو قربانی دوست، بهره هفتاد و دو قربان یزود، همگی آدم یک قتلگه، همگی آدم یک قتلگه، به ره دلبر خود سر بنهد، به ره دلبر خود سر بنهد.